أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این محفل منعقد به نام نامی مولانا و مقتدانا حضرت ابا عبدالله الحسین در محضر عزیزان آیات بینات سوره مبارکه فاطر را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره ششم و آیه شماره هفتم و هشتم انشاءالله که در این نوبت مطرح خواهد شد. خب پایان عرائض نوبت قبل رو و دیشب رو عزیزان در خاطر دارید که بعد از آن که فرمود ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، شیطان فرا میخواند پیروان خودش رو، کسانی که وابستگی و پیوستگی به او پیدا کرده اند، تا آن که آنان را به قعر دوزخ رهنمون کند. عداوتی است که با فرزندان آدم، با محبوب خدا و بندگان خدا دارد. دشمنی که هیچگاه به صلح منجر نمی شود و پایانی برای این دشمنی متصور نیست تا دوزخ. خوب اشاره کردیم خدمت عزیزان که راه‌های مقابله را هم قرآن پیش روی ما قرار می دهد. بپذیریم که شیطان دشمن است. این جمله رو هم من اضافه کنم، انما یدعو، به اصطلاح ادبای عرب انما اداه حصره، یعنی تنها فقط همین یه هدف رو دارد که پیروانش رو به قعر دوزخ رهنمون کند. خود این انما هم می افزاید بر تأکید سخن به لحاظ ادبی. خب گفتیم یک این است که بپذیریم تحت ولایت شیطان نباشیم و از ولایت شیطان انسان خود رو برون آورد و تحت ولایت رحمان و ذات احدیت باشد. دو، عبودیت و انعبدونی هذا صراط مستقیم، راه بندگی و عبودیت با همه لوازم اون که دیشب توضیح داده شد. و سوم هم استعاذه، طلب پناهندگی کردن از خداوند به تمام معنا، قلب، زبان، رفتار. خود رو بیفکنیم با آغوش خداوند، بریم در پناه لطف حق. باید گریخت کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. هیچ چاره نیست این که انسان جز به کوی خداوند پناه ببرد. به هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. خب اشاره شد و گفته شد. حالا از این آیه که الان دیگه بدون تکرار پیشین اشاره میکنم، الذین کفروا لهم عذاب شدید. خداوند سبحان کسانی که وعده الهی رو نمیپذیرند و به غرور شیطانی گرفتار میشند، یه نقل کوتاهی از اونها بیان میکند، نام میبرد، یه گزاره کوتاه. اون کسانی که وعده الهی رو پذیرفتند و حقانیت وعده رو تن دادند و دعوت شیطان رو لبیک نگفتند و دعوت خداوند رو پاسخ دادند، اونها رو هم نام میبرد. حالا دقت بفرمایید، فرمود الذین کفروا، تعبیر کفر است از کسانی که وعده الهی رو زیر پا میگذارند. همیشه اشاره کردیم کاف فره به معنای ستر و پوشاندن است. به کشاورز که دانه را زیر خاک می کند در لغت عرب به لحاظ لغوی کافر می گویند. جمع اون کفار که مثل غیسن اعجب الکفار نباتو. خداوند می گوید گاه بارانها به گونه می آید که کشاورزان را رویش سریع این باران مبهوت می کند. اینجا مراد کسانی است که دانه را زیر خاک می پوشانند. کسانی که عقیده ای رو می پوشانند، باور حقی رو در وجود می پوشانند و حق رو زیر پا می گذارند، کسانی که طاعت و وظیفه ای را زیر پا می گذارند یا نعمتی رو پنهان می کنند و می سپارند به غفلت و نسیان، این سه گروه کافر نامیده می شن. کفر عقیده، کفر طاعت، کفر نعمت، که هر کدام حکم ویژه خودش رو داره. اینجا بدیهی است که مراد اون گروه اولند و کفر اعتقادی است. کسانی که از ولایت الهی روی گردان شدن، رابطه مشرق و مغرب است. هرچه انسان به شیطان نزدیک میشه از خداوند فاصله میگیرد. هرچه به ذات حق نزدیک میشه و ولایت الهی و امر و نهی خداوندی، از شیطان فاصله میگیرد و جدا میشه. فرمود اینها که کفر ورزیدند و حزب شیطان شدند، لهم عذاب شدید. اینها بدیهی است که بازتاب عملشون عذاب شدید الهی است که در انتظار اونهاست. این عذاب از کجا متولد میشه؟ همیشه اشاره کردیم خدمت عزیزان، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. دوزخ چیزی نیست جز بازتاب اعمال امروز انسانها. بهش چیزی نیست جز ملکات و بازتاب اعمال امروز آدمیان در این دنیا. ان خیرن فخیرن، ان شرن فشر. اگر رفتار ما در این دنیا شر است میشه دوزخ ما، اگر خیر است میشه بهشت ما. بدیهی است که انسان ها یحشر الناس، انسان ها محشور میشن با اعمالشون، با منویاتشون، با رفتارهایی که در دنیا انجام میدن. و به بیانی به ما کانو یعملون است، یعنی اون چرا که انسان با اون مواجه میشه، دقیقاً این بار و با مقابله میدونیم، به مقابله آنی است که در دنیا عمل میکند و رفتار میکند. لهم عذاب شدید. تمام. این گروه اول کوتاه در یک گزاره مختصر، اما هنگامی که به گروه دوم میرسد جمله وسعت پیدا میکنه، گسترده تر مطرح میکنه این رو خداوند. والذین آمنوا، تا اینجا دیگه چون کفرو گفته شده بود ایمان مقابل آن است، اما آنها که ایمان می آورند، اما می افزاید بعد از ایمان یه جمله دیگری رو، کلمه دیگری رو، و عمل الصالحات. در قسم اول فقط کفر کافی بود. کسانی که کفر ورزیدند عذاب شدید در انتظار اونها، چون در دل کفر همه چیز هست. اما اینجا که میفهمد والذین آمنو، آمنو به تنهایی کفایت نمی کند، منجی نیست. لذا میفهمد و عمل الصالحات، کسانی که در راستای این ایمان اعمال صالح و شایسته انجام میدهند، لهم مغفرت. اونجا فرمود لهم عذابون، عذاب رو نکره گفت که نشانه تفخیم و شدت و عظمت کار است. اینجا هم مغفرت و اجر رو باز با تنوین میفهمد، نکره میگوید که عظمت و اوج کار رو میرساند. خب مغفرت هم از ماده پوشش است. اساسا این کلاهای نظامی رو که نظامیان بر سر میگذارند میپوشند، سر رو مغفر میگویند، سپر رو مغفر میگن. مغفرت آنی که انسان رو از سوی خداوند، رحمتی که آدمی رو زیر پوشش قرار میدهد، و به دنبال اون اجر کبیر. خب این البته زیباست دیگه، نمیخوام اینجا متوقف بشم. جالب اینه که خداوند وجود داده است، ذهن و فکر و عقل و اسباب هدایت، راهنمایی، توفیق عمل، لا حول ولا قوه الا بالله، توان و قوه داده، بعد به تمام اون چه که داده است اجر هم میدهد. این اجر دیگه کجاست؟ همه چیز از خود اوست، اما میفهمد اجر کبیر هم در انتظار اینهاست و از آن آنان خواهد. حالا این رازی که در اینجا وجود داشت اشاره کردم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، خیلی مهمه. نشان میده در اجتناب از شیطان و دوری از شیطان و گریز از غرور شیطان و پیوستن به حضرت رحمان، صرف ایمان یعنی تصدیق قلبی و باور قلبی کفایت نمی کند. به همین خاطر همیشه در قرآن شما ملاحظه می فرمایید ایمان پیوستگی با عمل دارد، اون هم با قید صالح و صلاحیت. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. تنها و تنها این ایمان و عمل صالح به انضمام دو گزینه بعدی که انسان را از بحران و خسران برون میکشد و نجات میدهد. اینجا هم تاکید میشه بر عمل الصالحات و این نکته بسیار مهمی است عزیزان که متاسفانه شاید بتوانیم بگوییم از مهمترین مسائلی که اسلام آنگونه که باید و شاید در جایگاه خود قرار نگرفت. مسلمانان اونجا که باید باشند نیستند. شما بالاخره به ظاهر و آمار که نگاه میکنیم یه چهارم این جمعیت دنیا مسلمانانند، اما چقدر مسلمانان در مقدرات این جهان و این دنیای امروز ما نقش دارند؟ چقدر اینها عوامل تصمیم گیرنده دست مسلمانان است؟ آیا جهان اسلام جایگاه خودش رو در دنیای امروز به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی دارد؟ متاسفانه ندارد. چی شد که مسلمانان در یه دهه‌هایی، صده‌هایی بگوییم یه افولی کردن و این افول هم ایزن شاید ادامه پیدا کرد؟ تفکیک بین ایمان و عمل، جایی که ایمان آمد اما به دنبال اون عمل متوقف شد یا کاهش پیدا کرد. و این عجیبه. بگذارید این جمله رو هم بگم و این بیان رو محضربارکتون تقدیم بدارم که از مهمترین آفات و ضربات آسیب زننده به وجود انسان ایمان، فضیلت، رشد، کمال و اساساً به طور کلی تعالی بشری یه مقوله ایست به نام افراط و تفریط که قرآن به شدت ذهن انسانها رو معطوف به این نکته میکنه. افراط و تفریط، این که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط. حتی به خود پیامبر خطاب میکند که البته سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. خطاب به پیامبر است و امت مخاطب این کلام الهی. پیامبر دستت رو به گردنت نبند در مسیر انفاق و بخشایش و بخشش، و کاملا همین دستت رو باز نکن. و ابتغ بین ذلک سبیلا، اون میانه این دو رو باید انتخاب کنی. ولا تجهر به صلات که ولا تخافت بها، این قسمت آیه رو عرض کردم. و باز در نماز نه صدا و بانگ رو بلند کن، نه آهسته اونچنان که کسی نشنود، بلکه میانه این رو انتخاب کن. و ده‌ها آیه دیگر قرآن، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن بندگان شایسته الهی کسانی هستند که هنگامی که انفاق میکنن نه اینها یه سوی قضیه اسرافند، نه اون سوی قضیه دیگر، نه افراد دارن نه تفرید، بلکه اون میانه رو انتخاب میکنن. و در یک کلمه و جعلناکم امتا وسطا، شما امت میانه اید. اعتدال و تعادل کلید واژه دوام و بقا و رشد و کمال انسان در تمام حوزه هاست عزیزان. این اعتدال و تعادل خیر الامور اوسطها، این امر مهمی است. متاسفانه یه حرکتی پیش آمد عزیزان در تاریخ اسلام در همون دهه های اول. یک گروهی آمدن، پیدا شد جماعتی که این باور رو داشتند در نهایت افراد که اگر کسی مرتکب کبیره‌ای شود، مسلمانی مرتکب کبیره‌ای شود، از اسلام خارج شده است، راه بازگشت هم ندارد. کاش به این متوقف می شدند. اگر انسان مسلمانی کبیره‌ای مرتکب شد از اسلام خارج می شه، راه بازگشت هم نداره و قتل اون هم جائز گاه واجب است و میتوان گردن رو زد. این جماعت پا گرفتن، شکل گرفتند و شدن پیش روان و قلم روان ترور در عالم اسلام، جماعت خشک مغزی که نام اونها رو در تاریخ با نهروانیان، با مارقین، با خوارج میشناسید. این مبنای اصلی فکر خوارج بود که از دل این کار به اونجا کشید. کاش آن تیغ سهم من میشد، زخم فرق تو زخم من میشد، زیر آن تیغ شور میکردم، درس عشقت یا علی مرور میکردم. محراب خونین مسجد کوفه نتیجه این تفکر بود و صدها یاران صادق امیرالمؤمنین که همین گونه کشته شدند توسط این گروه، که اینها قائل بودن یه کبیره انجام دادی، خارج شدی علی، و حالا الان واجه، حالا اون کبیره چیست؟ اونها دیگه بحث خوارج و حکمیت و این مسائل. اما اینها در نهایت افراد، اینها جماعتی بودن که پیشانی ها پینه داشت، اهل تهجد و نماز شب بودند، حافظان قرآن بودند، خیلی از اینها که این باور و اعتقاد رو داشتن، در نهایت افراطیگری این فکر پیش آمد. سیر زمان جلو رفت، نقطه مقابل این افراط همیشه در تاریخ بشر همین بوده دیگه، هر افراطی زمین ساز تفریط آینده شده. تفریط بعدی پیش آمد، کار به جایی کشید که گروهی اومدن گفتن ایمان و اسلام هیچ دخلی به عمل خارجی انسان ندارد. ایمان یه امر قلبی است، اگر این دل مملو و از ایمان باشد، اگر این دل طعم ایمان رو چشیده باشد، این متن و به اصطلاح اون مرامنامه فکریشون، و این زنا و این سرقه و این قتله، میخواد زنا کند، میخواد دزد باشه، سارق باشه، میخواد آدم بکشه، این صدمه‌ای به اون ایمان وارد نمیکنه. ایمان محکمه، سر جای خودش باقی است. حالا این مشکلات پیش آمده است، اما ایمان در جایگاه خودش استوار است. این چه گروهی بودن؟ نام اینها در اسلام چی شد؟ مرجعه. گروه مرجعه، گروهی که عقبه فکری بنی امیه این گروه رو ساخت و این مکتب فکری رو ایجاد کرد برای تطهیر و مشروعیت بخشی به خلفاء بنی امیه که هیچ نشانه ای از عمل نداشتند. معاویه به درک واصل شد، یزید نامه نوشت به تمام بلاد، مخصوصا مدینه، به والی مدینه، به ولید ابن عتبه نامه نوشت که آقای ولید، خذ البیعه، بیعت رو بگیر از مردم، اما سه نفر مد نظره که ولو شده شبانه از اینها بیعت بگیر برای ما: عبدالله زبیر، عبدالله عمر و حسین ابن علی. از این سه تا بیعت رو شبانه بگیر و نگذار به روز بکشد. نامه دستت رسید، احضار. همین کارو کرد. مشاور مروان گفت همین شبی اینها رو آقای والی احضارشون کن. خب عبدالله زبیر یه بهانه‌ای رو پیش آورد و برادرش رو جعفر رو فرستاد و بعد تا صبح مهلت گرفت، صبح هم رفت، گریخت و از مدینه رفت، نتونستن بگیرنش، رفت مکه. عبدالله عمر دو دستی تسلیم گفت مگر میشه انسان در بیعت امام المسلمین نباشد؟ و حاضریم همه جور بیعت کنیم. بیعت هم کرد عبدالله ابن عمر ابن خطاب. رسید نوبت وجود مبارک سید الشهدا به امام در مسجد بود، نماینده اومد، گفتند آقا ماجرا این است، بیاید، شما رو کار داره والی مدینه. حضرت فرمودن ارا ان تاقیتهم قد هلک، میبینم و میدانم که تاقی آنان به هلاکت رسیده است. و ماجرا چیست؟ جمعی از جوانان مسلح رو همراه خودشون برداشتن و وارد دارالامارا شدند. ماجرا رو گفت والی به ایشان که این است و بیعت بگیرید. این جمله تاریخی حضرت مال اینجاست: ایها الامیر، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. امیر مدینه، ما اهل بیت پیامبریم، ما معدن وحی و نبوتیم. یزیدو، دقت بفهمید، از اول مشخص شد با تان روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. یزیدو رجلون شارب الخم، مؤلنون بالفسق، قاتل النفس المحترمه، مثلی لا یبایع مثله. یزید یه انسان به تمام معنا فاجر و فاسق و شارب الخمر و قاتل و ظالمه، مثل من حسین ابن علی چطور میتونه با یزید بیعت کند و اون رو به عنوان خلیفه خودش و امام خودش، پیشوای خودش بپذیرد. و با یه مشاجره اومدن بیرون و بعد هم شد آنچه شد. خب ببینید، یه کسی که به شهادت سید و شهدا این چنین است و هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و منکری نیست که به جا نیاورده باشد، حالا این میخواد خلیفه مسلمین باشه. خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین. جانشین کی؟ جانشین پیامبر خدا. خب یه چنین کسی باید یه نظریه، یه تئوری، یه چیزی باشه که بالاخره بگیم آقا این ایمان داره، این یزید دنیایی از ایمان تو قلب وجودشه. مشکل اینه که اهل عمل نیست و اینم که اشکالی ندارد. این نظریه برجعه کار رو اصلاح کرد. این شد یه سوی قضیه عزیزان از تفکیک بین ایمان و عمل. اونها گفتن با یه انحراف عملی رفتی تمام واجب القتل. اینها گفتن هرچه میخواهی انجام بده باکی نیست و مشکلی نیست و ایمان دخلی به عمل نداره. چون در مجموع آیات قرآن میبینید خداوند پایا پای ایمان و عمل رو کنار هم قرار میده و بالاخره اگر انسان ادعای ایمان کنه اما در خارج نشانه عملی و بروز ظهور او نباشد، گر ز چشم آیی پس چونی تو خوش، گر که ناف آهویی کو بوی مشک، گر که می آیی ز گلزار جنان دسته گل کو برای ارمغان. فائده ای بر این ادعای ایمان وجود نداره. اونی که اثبات میکنه ایمان انسان رو عمل است. عمل اون هم عملی که در چهارچوب به تعبیر ما اون استانداردهای لازم الهی رو دارد که اسم اون میشه عمل صالح. فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اونهایی که پاسخ رد رو به شیطان دادند و به حزب شیطان نپیوستند و ثبت نام نکردند و دعوت شیطان رو نپذیرفتند، اینها کسانی هستند که ایمانشون محکم به ذات احدیت و در راستای ایمانشون عامل در حوزه های مختلف و عمل و صالحات. درود خدا بر آنان باد، لهم مغفرت و اجر کبیر. خب این آیه یه نتیجه ای رو از نسبت بحث شب قبل و به دنبال اون حالا دیگه انحرافاتی که در این جهت پیش میاد رو یه مروری میکنه ذات احدیت. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. افمن زین، در قالب جمله پرسشی، آیا آن کسی که تزیین میشود برای او آراسته می شود برای او سوء عمل، عمل سوءش، عمل صفت موصوف مغلوبه، عمل سوء او، عمل زشت و ناپسند او، بعد فرآه و حسنا، چون تزیین شده براش، لذا این سوء رو چه می بیند؟ این سیئه را حسنه می بیند، این رو شایسته می بیند فرآه و حسنا. بعد بقیه جواب نمیاد. فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء. خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت میکند و هر کسی را که بخواهد اضلال، که حالا توضیح میدم. این بقیه جمله هضم میشه. این از زیبایی های کلام عربه که در قرآن فراوان میبینیم. یک گزاره‌ای گفته میشه، بخش اولش میاد، بخش دومش دیگه به ذهن و فهم مخاطب گذاشته میشه. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا کمن لیس کذلک. آیا آن کسی که تزیین میشه رفتار زشتش برای او و ناپسندش و زیبا میبیند مانند آن کسی است که رفتار زشت خودش رو زشت میبینه و ناپسند میبیند؟ آنها این یکی هستند، این دو یه نتیجه میشه در رفتارشون گرفت. خیلی آیه جالبی است عزیزان. رخصت بفرمایید که ورود کنم و بیشتر توضیح رو محضر مارکتون عرض کنم. فرمود افمن زینه. خب دوستان با ادب آشنایان، زینه فعل مجهوله، از ماده زینت میاد، یعنی آراسته شدن، آراستگی، منتها فعل مجهول اومده. فعل مجهول اونه که فاعلش مطرح نمیشه، یعنی کی زینت کرده گفته نمیشه. زینت کننده اینجا کیست؟ در آیات قبل مشخص شیطان رو داره خداوند مطرح میکنه که شیطان، آیا اون کسی که شیطان زین لهم و شیطان و اعمالهم، گفتیم شیطان یک از طریق وسوسه فکری و قلبی میاد در درون، دو از طریق بیرون تزیین عملی، رفتار زشت رو زیبا میکند، میپوشاند، لباس زیبایی رو بر زشتی ها و انسان رو جذب میکنه و استوار میکنه در مسیر انحرافی که باید حرکت کنه. پس زینت کننده شیطانه، اما در کلام عرب فعل مجهول رو میگن سرق المال، مال دزدیده شد. نمیگن فلان سارق این مال رو دزدید، چون ارزش نداره نامش که بر زبان جاری بشه، به همین خاطر گفته نمیشه. از مواردی که فعل مجهول میاد جاییه که دیگه ناپسند است نام این فاعل، لذا فاعل رو میپوشانن فعل رو مجهول میارن، مثل اینجا. و الا باید میفوت مثلا افمن زین الشیطان له عمله ام فمن زین له، نام شیطان هضم میشه. خب اینجا زینت یعنی چه؟ یعنی آراستگی، یعنی یه چیزی رو زیبا نشان دادن. حالا این زیبایی ممکنه زیبایی واقعی باشه، ممکنه زیبایی کاذب باشه، هر دو. جالب است که این فعل هم به خداوند نسبت داده میشه هم به شیطان. اصلا مزین، این رو هم بگم، کلمه مزین همین الان در ادبیات عرب، در کشورهای عربی اگر مراجعه کنید، این روی مغازه های آرایشگرها نوشته مزین، مزین فلان ابن فلان، این احمد حسن فلان. این کلمه مزین یعنی آرایشگر، الان کسی که آراسته میکند، آرایش میکند. خداوند زینت میکند عزیزان، ذات حق زینت میکند. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان رو محبوب فطرت انسان قرار داده است و در جان انسان زینتش کرده است، آراسته است. ایمان در فطرت انسان آراستگی دارد، زیبایی دارد، زشتی ندارد، پسندیدگی دارد. خداوند میشه مزین. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، خداوند اصلا طبیعت رو زینت کرده، شریعت رو زینت کرده. خدا مزینه، زینت کننده است و می آراید وجود رو و هستی رو. خب این کار خدا. از اون طرف شیطان زین لهم، شیطان، شیطان هم تزیین میکند. یه مقداری مشکل نمیشه کار بین تزیین خدا و تزیین شیطان؟ حالا این چطور این تفاوت دیده میشه، تمیز داده میشه؟ دقت بفرمایید، خیلی بحث لطیفیست. خداوند سبحان در وجود ما عزیزان قوایی قرار داده است که ما با این قدرت ها و قوت ها زندگی میکنیم. بالاترین قوت و نیرویی که خدا در وجود انسان قرار داده است قوه عقل و قوه عاقله است. اساساً انسان بودن انسان به این قوه و نیروست که خدای سبحان انسان رو موجودی عاقل، متفکر، دارای اندیشه و خردورز قرار داده است. وجه تمایز ما با بقیه موجودات و حیوانات روی زمین، پدیده‌های روی زمین، در همینه که انسان یه موجود عاقل است، با فکر و اندیشه خداوند سبحان. در روایات داریم ان الله حين خلق العقل، خدا عقل را آفرید گفت عقبل، اومد، گفت ادبر، برو، رفت، گفت بعد بکه اصیب و بکه و عاقب. اصلا ملاک ثواب و عقاب و همه چی و تشخیص تویی. این عقلی رو که آفریده بود، این شخصیت رو خداوند به عقل در قالب تمثیل در وجود انسان و زندگی انسان داد. و به واقع میخوام عرض کنم، معذرم بارکتون، مخاطب اصلی خدا، نماینده خداوند، مخاطب اصلی پیامبران الهی در وجود و در هستی عقول انسان هاست، عقل هاست. ای برادر، تو همان اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. این عقل و اندیشه در وجود انسان مخاطب پیامبران الهی است. خطبه نخستین نهج البلاغه، امیر المؤمنین میفهمد واتر فیهم رسله ارسل الیهم انبیاءه، خدا یکی بعد از دیگری فرستاد پیامبران رو برای سه کار: لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفاعا العقول. خداوند پیامبران رو فرستاد تا اون فطرت درونی انسان رو برگردونن به جای خودش و مسیر رو اشتباه نرود و متذکر بشن. انسان دچار نسیان میشه، یادآور کنن به انسان اذکروا نعمت الله علیکمی که چند شب قبل میخواندیم، و این تذکر و یادآوری ها رو به انسان بدن. سوم، لیثیروا، تا بشکافن، شکوفا کنند، زیر رو کنند گنجینه و دفینه عقول و اندیشه های انسان ها رو. پیامبران الهی میان تا عقل ها رو بارور و شکوفا کنند عزیزان. امیرالمومنین فلسفه نبوت رو این میدونه، اصلا یه عقلانیت محض میدونه وجود و مبارکش. به همین خاطر ما میگیم در روایات معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد، میگیم العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونه که با اون خدا عبادت میشه و با اون بهشت به دست می آید. پس این نیرو و قوه عقل در وجود انسان یه عامل مهم جدی انسانیت انسان، ایمان انسان، سعادت انسان در درون آدمی. این نیروی عقل در وجود ما توانمندی تحسین و تقبیح داره، یعنی عقل داوره در وجود ما. ما میگیم حسن عقلی قبح عقلی، ما قائل به حسن قبح عقلی هستیم به لحاظ کلامی و اعتقادی. این عقل انسان است که تحسین میکنه و تقبیح میکنه. مثلا میگه آقا عقل، مراجعه به عقل، عقلی که میگیم عقل آزاد، نه عقل گرفتار، نه عقل مشروب به قبارها و حجابهایی که فعال نیست. بالاخره میدونید انسان ها همه عقل دارن اما همه تعقل ندارن. همه اون گاهی میبینید انارت العقل مکسوف البتو الهوا و عقل آس الهوا تزداد و تنویر را، به تعبیر شاعر عرب میاد حبابه ها روی عقل رو میگیره. افلا تعقلون، افلا تعقلون، هی بود بهشون بگن بابا یک کمی حجاب ها رو بردارید، فکر کنید، تأمل کنید، یه مقداری به عقلتون مراجعه کنید، تعقل داشته باشید. حالا اوج این عقلانیت هم میشه چی در قرآن؟ میشه اولول الباب، میشه لب، یعنی خرد ناب، عقل مجرد از تمام پوشش ها و حجاب ها. خب شما به عقل مراجعه میکنید، به خرد ناب مراجعه میکنید، میگید عدل چه چیزیست؟ سریعا تحسین میکنه، میگه ناب، عالی، عدل از بهترین راهکارها و روشهای زیست در جامعه انسانی است، از برترین صفات است. عدل از هر کسی شایسته است، با هر کسی شایسته است. از زیباترین آیات شریفه قرآن ولا یجرمنکم مسلمانان، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. مسلمانان نکنه دشمنی، بدخواهی با کسی موجب بشه که با اون عدالت نورزید. اعدلو، اگه با دشمن عدالت ورزیدید اهل تقوایید، با دوستان که معلوم و بدیهی است عدالت. این عقل میگه و چقدر زیباست وقتی میشنوید. میگه ولقد بلغنی ان الرجل منهم، امیرالمومنین میفهمه که این اشرار فرستاده شده از معاویه وارد شده اند در این شهر انبار. اینها وارد شدن علل مرأت المسلمه و لأخرا معاهده، بر خانه زن مسلمان و بر خانه دختر و زن یهودی، فینتز او، و بعد بیرون کشیدن گردن بند رو از گردن اینها، از پای اینها خلخال کندند و براحتی برداشتند و رفتن. یه نفر از شما مقابل اینها نایستاد. ولو ان امرأ مسلما مات علی من بعد هذا اسفا، اگر بعد از این اتفاقی که افتاده است که یک دختر یهودی مورد تعرض قرار گرفته در محدوده من علی، اگر بر این ماتم مردان مسلمان بمیرند در نزد من جای تأسف ندارد، بل کان بهی جدیرن اندی، بلکه سزاوار است در نزد من. این عدالت علی است. یا ابوالحسن، شما برای اینکه تعرض به یه دختر یهودی شده باشه، خلخالی از پای و گردن او بردارند، میگید بر این قصه باید جان داد. حال چطور میشه 60,000 انسان مظلوم و اکثریت اینها زن و کودک توسط همینها و این جماعت تک تک بشن؟ اون چه نگاهی است؟ این چه عمل کردی است؟ عقل تحسین میکنه عدل رو. بعد میگید قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، اون دانشمند میگوید که علی کشته شد در محراب عبادتش به خاطر شدت عدالتش. عامل شهادت علی عدالت ورزی علی بود. خب عقل میگه این چقدر زیباست، تحسین میکنه. و ظلم رو عقل چه میکنه؟ تقبیح میکنه از هر کسی باشه. آقا ظلم اونقدر بده که خدا هر چیز بدی رو تو قرآن میخواد بگه بده چیه؟ میگه ظلمه. ان شرک لظلم، از این شرک با تمام زشتیش تازه چیه؟ ظلمه. خداوند هیچ نسبتی به ظلم ندارد. ان الله لیس بظلام للعبید، خدا خودشو بری میکنه از ظلم. اونقدر زشت ظلم و عقل تقبیحش میکنه که چنین میگوید صدق و راستی، صداقت و دروغ. به عقل مراجعه میکنید، عقل تحسین میکنه، میگه آقا بار کج به منزل نمیرسد، راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار. دروغ چقدر زشته، تقبیح میکنه. امانت، خیانت، عقل تحسین میکنه امانت رو. وقتی یه کسی خیانتی به انسان میکنه، خیانت مالی میکنه، خیانت اخلاقی میکنه، چه حالی به انسان دست میده؟ عقل و عقلای جامعه چقدر تقبیح میکنن این خیانت رو. این موهبت بزرگ الهی به انسانه که نیروی در وجود ماست که تزیین میکند و تحسین میکند چیزهایی رو. این زینت الهی است که در وجود انسان قرار داده شد. نقطه مقابلش ما نیروی دیگری داریم به نام نیرو و قوه وهم. قوه واهمه رو خدا برای مقاصد خاصی قرار داده، اما گاه در وجود ما قوه واهممون از مسیر و مجرای خودش خارج میشه و مقابل قوه عاقله ما میایستد. این قوه وهم میاد به مدرکات عقلی ما خدشه میزنه و ضربه میزنه. تو همین مثال هایی که عرض کردم، گاهی بالاخره میگه آقا عدالت یعنی چی؟ آقا برو دنبال فکت ها، ولی رو ول کن، ارزش چیه؟ برو دنبال این مسائل باش و برو بزن بگیر ببن، کارتو درست کن. مگه میشه غیر از این؟ ظلم چیه؟ عدل چیه؟ تا نزنی من از زبزه، تا بر نداری نبری که نمیشه. عدالت اقتصادی چیه؟ آقا شطور رو با بارش بردن، تو چرا نمیبری؟ قوه وهم میاد تو همین اصول مسلم عقلی چه میکند؟ خدشه میکنه. این کار وهمه، میاد تزیین میکند ظلم رو در قبال عدل. بعد خون ریختن برای کسی میشه لذت، جان انسانها رو میگیرد کیف میکنه، میشه فلان جانی روزگار. فطرت مغلوب میشه، واژگون میشه، دوز و کلک و پستی، خیانت، اینها میشه هنر، میشه زبلی، زرنگی. توجه دارید؟ اونی که در دنیای امروز خرد و کلانش داریم میبینیم، از سطح کلان بین المللش تا خردش داریم میبینیم تو زندگی جامعه بشری امروز، که واژگون میشه. یعنی تزیین وهم میاد، وهم میاد تو سر. دقیقاً این تو تزیین رو دقت بفرمایید. تزیین الهی پشتوانه اون چیست؟ نیروی عقل و قوه عقل انسان، که انسان با عقلش وقتی زندگی میکنه این میشه. به همین خاطر میگیم لا دین لمن لا عقل له، اگر کسی عقل نداشته باشه دین نداره. ما با عقل میتونیم دینداری کنیم، زندگی کنیم. دینداری که زیربنای اون عقل نباشه عزیزان، این راه به جایی نمیبرد، گرفتار وهم خواهد شد انسان، به دامن قوه واهمه گرفتار میشه. از اون طرف تزیین شیطان مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر وهمه، این قوه وهم. و حالا این جمله رو هم اضافه کنم، اساسا باید در بحثای دیشب و اینها نبود، زمینه نمیخواستم خیلی توسعه بدم، اساسا اینو به شما عرض میکنم عزیزان، شیطان در وجود هیچ طراحی و فکری نداره. تنها هنر شیطان خدشه کردن در طرح‌های الهی و عقلانی است. یعنی هر طرحی که خدا داده است، شیطان میاد به این خدشه میزنه، این رو میاد درش چه میکنه؟ شبهه میکنه و تردید میکنه در مسائل عبادی، در مسائل آقا احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع رو، این بدبستان رو درست میدونه، حلال کرده، ربا رو حرام. مگه میشه به غیر از این، از غیر مسیر ربا و این درآمد این چنینی چند چندی و این درصدهای بالا مگه کسی رشد اقتصادی میکنه؟ نمی آقا با بی، شما چند سال میخوای اینطور معامله کنی؟ اگه میخوای بارتو ببندی چاره ای نداری، میرید 40% بگیری، 50% بگیری، و الا که اصلا پیش نمیری، به جایی نمیرسی، اصلا ره به جایی نمیبری. یعنی شیطان میاد طرح‌های الهی رو چه میکنه؟ اینها رو مخدوش میکنه. میگه آقا عفت و فلان و مثلا قلقت الابواب،
دربه ها رو بسته است و قالت هی تلک، این پرنسس و زیباروی مصر و این خیشخانه به تعبیر ادیبان پارسی، اون فضای آلوده اون چنانی رو مهیا کرده، تصویرهای خاصی تو این فضا قرار داده که جناب یوسف رو بلغزاند. وقتی یوسف در این شرایط قرار میگیره میگه معاذ الله، انه ربی احسن مسوای، انه لا یفلح الظالمون. اینجا دقیقا داره عقل تزیین شده داوری میکنه، معاذ الله، پناه به پروردگارم میبرم، خداوند منو تربیت کرده، هرچه دارم از او دارم، انه ربی احسن مسوای، نابترین و نیکوترین داده ها رو و جایگاه رو به من داده است و در پیشگاه خداوند هیچ ظالمی میخواد ظلم جنسی باشه یا ظلم اقتصادی فلاح و رستگاری نمیبیند، رو میکند به گریز. حالا شیطان میاد تو این روش میگه آقا فیض آماده، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. زلیخا میل میکند، یوسف میل میکند، اگر نبود رعایت برهان خدا، یعنی اگر تزیین شیطان و اون وهم میومد تو کار. بعد میگفت آقا اگر جوانی حالا نکنی کی بکنی، باید جوانی کنی. به هر طرحی از طرحهای الهی و عقلانی شیطان کاری که میمیاد یه پیوست خدشه میزنه، والا شیطان هیچ هنر دیگه ای نداره، هیچ طرحی نداره تو زندگی انسان جز مخدوش کردن عقل رو به وهم بدل کردن، تزیین الهی رو به تزیین خودش تبدیل کردن. توجه فرمودید؟ خب حالا با این مقدمه آیه رو دقت کنید. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا اون کسی که وهم و شیطان برای او تزیین میکند میآراید عمل سوءش رو؟ حالا دقت بفرمایید، اون نقطه بزنگاه مطلب اینه عزیز من، جان برادر، گاه انسان خطا میکنه، میپذیره و میفهمه که خطا کرده است. انسان گناه میکنه، بعد نادمن منکسرن مغلن مزعنن، میفهمه گناه کرده. این انسان بدونید روزی موفق میشه. انسانی که هنگامی که خطا میکنه میپذیرد خطا کرده است، خطای خودش رو. انسانی که در پیشگاه خداوند گناه میکنه میپذیرد که اسیان و گناه کرده است. بدونید یه وقتی یه شبی ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. گاهی میبینید یه اتفاقی میفته که نومید هم مباش که مستان جرعه نوش، ناگه ز یک ترانه به منزل رسیدند. خاطرم هست، حالا مناسبتم خیلی نداره، یه وقتی یه کسی از عزیزان بسیار صاحب فضل و ادب و تقوا به من میگفت بالاخره وقت جوان بودیم و سالهای کذا و با فلان ماشینی که از کارخانه گرفتیم و شروع کردیم اومدیم از تهران به مشهد بیایم، از شخصیت‌های مهم بالاخره بعد و کفر رفتیم، گفتیم بریم حالا سری هم دریا بزنیم و رفتیم کنار دریا و دیدیم صدا رو بلند کرد و یک کسی داره میخونه شب‌های دراز بی عبادت چه کنم، اینو داره میخونه و همینطور من فکر کردم یک مرتبه نشستم پشت ماشین گازو گرفتم مستقیم اومدم مشهد، رفتم حرم حضرت رضا، همه چی رو پشت سر گذاشتم. گاه انسان وقتی گناه رو گناه میدونه خدا بارقه های امید رو بهش میده. عزیزان یه وقتی این تلنگره میاد بر میگرده انسان، وقتی ما با هم نسبت به هم یه خطایی مرتکب میشیم، اگر قائل به این باشیم که این خطاست و این اشتباهه، یه روزی به عذرخواهی و بازگشت میرسیم عزیزان، این رابطه رو جبران میکنیم. اما از روزی که انسان خطا کند و نداند که خطای او خطاست، گناه کند و باور نکنه که این گناه گناهه، میشه همون قصه جهل مرکب و جهل بسیطی که همیشه میدانید. آن کس که نمیداند و نمیداند که نمیداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند، اما اونی که نمیدانه و میدانه که نمیدانه لنگان خرک خیش به مقصد برساند. قرآن این نکته رو میگه، میگه افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، اون انسانی که عزیزان خطا میکنه میره تو وادی شیطان، رفتار شیطانی رو انجام میده، اما شیطان جوری برای او عمل رو میآراید که اصلاً چیزی جز این تصور نداره که داره کار درستی انجام میده. فرعاه و حسنا، در باب گناه این رو داریم، چند چیزند که از اصل گناه در پیشگاه خداوند سبحان بدتر و بالاتره، از خود گناه بالاتره اینها. یک، ال افتخار رو به ذنب، این که انسان گناه کنه و به گناهش افتخار کنه، بگه نبودی چنین کردی و چنان کردی. دو، ال انتشار، نشر گناه، یک غلطی کرده حالا اینو پخشش میکنه، وایرالش میکنه، با قول بنده خدا اینو چه میکند و منتشرش میکنه. این از اصل گناه بالاتر، جرم سنگینتر و عقوبت بیشتری در پیشگاه خداوند دارد. سوم، ال احتقار به ذنب، اینی که انسان گناه رو کوچک میکند و گناه نمیداند. این تمام هنر شیطان با ما عزیزان، که رفتار زشت انجام میدیم، ظلم میکنیم، دروغ میگیم، نمیدارم میخوریم مال دیگران، ستم میکنیم، رفتار زشت اخلاقی داریم، رفتار زشت خانوادگی ممکنه داشته باشیم، اما این رو دیگه من متاسفانه در این 35 سال تجربه خانوادگی و اجتماعی در مشاوره ها عجیب دیدم و میبینم که نمیپذیر خود فرد خطای خودش رو، قبول نمی کنه خطای خودش رو. و کفر چومنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در در چومن یکی یا اون هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. کار ممکنه به اینجا می کشه. چقدر تکان دهنده می فهمد، افمن زین لهو سوء عمله. خب اینو بود چه کرد؟ این آب پیشگیری قبل از درمان است. از اون نقطه آغازینی که ولا یغرنکم بالله الغرور، از نقطه اول تأثیر شیطان بر وجودمون، پس زدن عقل، اومدن به میدان وهم و هنرنمایی شیطان، از اونجا باید جلوشو بگیریم. ولا گاهی میبینید که رفته است دیگه، از دست رفته عزیز من. گر تضرع کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد. دیگه کار تمامه. افمن زین له سوء عمله. خب حالا این آیه یه نکته دیگه هم داره، یعنی یه لایه دیگه داره غیر از این لایه‌ای که مربوط بود به این بحث عرض کردم. گاه انسان نه خطا و گناه عزیزان، که به تزیین شیطان برای آدمی این بالاخره عزت نفس بیاد، قدرت بیاد، آقا این در نهایت تکبر داره برخورد میکنه، در نهایت نخوت و غرور، اسمشو میذاره سلف استیم، اسمشو میذاره عزت نفس، اسمشو سلف افشنسی میذاره، اسمشو این میذاره، و حالی که داره در نهایت نخوت و تکبر و غرور شیطانی تو چنگال شیطان دست و پا میزنه با زن و بچهش، با خانوادش داره برخورد میکنه، با نزدیکانش داره برخورد میکنه، و این فریب خورده متاسفانه، این عجیب فریب خورده است. گاه میخوام بگم عزیزان، نه این که انسان خطایی کند و خطای خودش رو نیک با پوشش و رویه متلا شده ببیند، بلکه گاه انسان در این دام میفته که یه کاری که انجام میده، ممکنه این کار کار معمولی باشه، به قول آقایان فقها مباح باشه، ممکنه یه کار خوبی هم باشه، اما کار خود رو چه میبیند؟ صد میبینه ده خودش رو، یک خودش رو ده میبینه. این کار رو اگر دیگران انجام میدن در چشمش هیچ جلوه‌ای نداره، اما خودش وقتی این کار رو انجام میده قواست، آقا یه کاری انجام داده است، دستی گرفته است، این رو چنان میبیند که انگار تمام ایتام شهر تهران رو پاسخ داده است، همه رو کفایت کرده است. یک نمیدونم عرض به خدمتون، حالا یه عملی انجام داده، اجتماعی، عبادی، اخلاقی، جوری این رو میگه که انسان احساس میکنی ابوذر و سلمانه و مایله که اینطور هم جامعه از او چه بکند. از این آیه شریف استفاده میشه این عزیزان، و این دام و این تلهی که ما درش گرفتار میشیم. نام این چیست در متون دینی ما؟ عجب. معادل است در پارسی با چی؟ با خودشیفتگی، میشه خودشیفتگی. عجب اینه که انسان رفتار خودش رو بزرگتر از آنی که هست میبیند، که این عمل رو از دیگران یه دهم این هم نمیبیند. آقا این یه دام بزرگ عزیزان، سیعتون تکان دهنده سیعتون تسوکه خیرون من حسنتون توجبک. معصوم فرمود گناهی بکنی که بعد ناراحت باشی از این گناهت، ای وای شب خوابت نبره خدا این چی بود من انجام دادم، این چه حرفی بود من زدم، این چه رفتاری بود من انجام دادم، این چی بود من خوردم. گناهی که تو رو به فکر وادارت خیلی بهتر است از طاعتی که انجام بدی و به دنبال اون چه بشی؟ گرفتار اوج بشی. گاهی خداوند بندگان خوبش رو توی چاله‌هایی میندازه که اینها به دام اوج به گرفتار نشن. تو روایات داره حالا یه کسانی که این خوی رو دارند و بالاخره عرض به خدمتون دلا بسوز که سوز تو کارها بکند نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، اونهایی که انسی دارن گاه خدا اینها رو نمیذاره سحر بیدارشند تا اون عجب در وجودشون نیاید، تو ذهنشون خطور نکنه بابا اکثر اینها بندگان خدا نماز صبحشون قضا میشه این همشهری های ما، خدا به شکر توفیق ما دادی که ما نماز شبمون ترک نمیشه، همین کافیه. همین کافیه. اجازه بدید یه روایت زیبایی رو بخونم خدمتون که جنبه اخلاقی بحثمون رو هم رعایت کنیم. از زوات مقدسه محمد و آل محمد. خیلی ظریف و زیبا عن ابی عبدالله امام صادق نقل میکنن از پیامبر که رسول خدا فرمود بینما موسا جالسن از اقبل ابلیس و علیه برنسون زو الوانن. اون شب در باب ملائکه عزیزان سوال کردن، لابلای بحثم اشاره داشتم، ببینید فرشتگان الهی مجردن، لذا بال رو براشون گفتیم، این بالی که میگیم بال پرندگان نیست، اما فرشتگان این امکان رو خدا بهشون میده که تمثل کنند، یعنی در قالب مثالی بیان. جبرئیل نازل میشد بر پیامبر در قالب یه جوانمرد زیبارویی به نام دهیه کلبی، در این قالب بر پیامبر ظاهر میشه. در ماجرای مریم میگیم جبرئیل اومد و تمثل لها بشرن سویا. مریم یه مرتبه نگاه کرد دید یه مردی اینجا تو خلوت خونه پنهانشه، گفت اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، به خدا پناه میبرم، خدا کنه تو اهل تقوا باشی. آه نترس من رسول پروردگار تو هم اومدم به تو بشارت فرزند بدم. پس فرشتگان میتونن تمثل کنن. خب جناب موسی نشسته است، ابلیس آمد تمثل کرده و علیه برنسون زو الوانن، یه کلاه عجیبی، یه کلاه بوقی عجیبی سرش بود. فلما دنا من موسی خلع البرنس، نزدیک شد این کلاه رو برداشت به احترام موسی و قام الی موسی علیه السلام فسلم علیه، به موسی سلام کرد. موسی گفت من انت؟ گفت خیلی راست حسینی میگی، من ابلیس، من شیطانم. فقال انت فلا قرب الله داره، تو شی برو برو نزدیک من نشو. قال انی انما جئت لأسلم علیک لمکانک من الله، آقا من چون میدونم تو چه جایگاهی در پیش خدا داری، کلم الله موسی تکلیما، اومدیم یه ارادتی برسونیم بالاخره. فقال له موسی ما هذا البرنس، خب این چی بود سرت که برداشتی؟ قال بهی اختطف قلوب بنی آدم، یه چیزیه که من با این دل بنی آدم رو جذب خودم میکنم و تزیین میکنم براشون، مغرورشون، فریبشون میدم. فقال له موسی، جناب موسی گفت حالا که اومدی بالاخره یه استفاده از تو بکنیم. فاخبرنی بذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذ علی، بگو اون گناهی که انسان انجام میده بعد تو مشت توست چیه؟ استحواذ رو دیشب گفتم، گردن این حریف رو میگیره کامل، هر جو بخواد زمین میزنه و میکنه میزنش زمین، این میشه استحواذ. چه کاری انسان ها وقتی میکنن دیگه کاملا در چنبره تسلط تو و قدرت تو هستند؟ خوب دقت کنید. قال الله اکبر اذا اعجبه نفسه، هنگامی که دچار عجب میشن، هنگامی که دچار عجب میشن، هنگامی که احساس میکنن کاری بلدن، چیزی میدونن، هنری دارن، دیانتی دارن، تقوایی دارن، علمی دارن، میخواد این عجب به علمشون باشه، بگه آقا بالاخره ما چه دود جراحا خوردیم. میخواد این به تقواشون باشه، میخواد به خدمات اجتماعیشون باشه، به هر چیزی.
وقتی این اوج میاد
به خانواده داریشون باشه، آه پدری مثل من هست با این ویژگی های من، شوهری مثل من با این مهربانی هست،
یعنی ممکنه حتی به اینجا به این مثال خصوصی بکشه.
شیطان گفت اذا اعجبه نفس، دو سه تا کار رو گفت شیطان که اینا همش همون اولی، البته این دوتای بدی، وستکسر عمله، وقتی انسان کار خرد خودش را بزرگ میپندارد، همون خودشیفتگی میاد دیگه، و سقر فی عینه ذنبه، و گناهی که انجام میده در نزد خودش کوچک و خرد به نظر میآید. میگه آقا شطور رو با بارش خوردن، حالا ما یه مقداری از بارش بردیم، خب این کجا و اون کجا؟ متاسفانه اگر دقت کنید به لحاظ آسیب شناسی نفس، این سه جمله واقعا باید این نصیحت شیطان رو، این رو دیگه باید پذیرفت از شیطان، این رو باید به جان شنید و توجه به آن داشت. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا کمن لیس کذلک، این مانند اون کسی نیست که واقعا واقع گرایانه، اولا تزیین او تزیین عقلانی است بر نهایت عقل. من تأکید میکنم عزیزان، تقاضا میکنم، تأکید میکنم، بالاخره این نکته‌ای که معصومین گفتن در ذیل آیات شریفه افلم یتفکروا فی انفسهم، این تأکیدی که بذارید این روایت رو بگم عجیبه، علی جان پیامبر فرمود اذا رأیت الناس یتقربون الی الله بانواع البر، وقتی دیدی مردم دارن هی به خدا نزدیک میشن به انواع کارهای خوب، به نمازها، روزه ها، به کربلا رفتن ها، حج رفتن ها، به خیریه ها، به فلان، فتقرب الی الله بانواع الفکر، علی تو به خدا نزدیک باشو به ابواب تفکر، تو با اندیشه به خدا نزدیک باش، اگر این عقل و فکر بیاد اون برم جای خودش میاد. وقتی فکر نیست عزیزان انسان دچار چی میشه؟ وهم، قوه واهمه و دیگه در دام شیطان گرفتار است. تو تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و همه چی متاسفانه این دام پهن میشه برای انسان. فرآه و حسنا به دنبال اون فرمود فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، همه امور عالم حساب داره، خداوند عنایت و لطف هدایت خودش رو بدون وجهی به انسان ها نمیده. آیه رو باید فردا شب توضیح بدم چون پیچ و تاب داره، شبهه تو ذهن عزیزان هست. گاهی دوستان جوان سوال میکنن فإن الله یضل من یشاء، چرا وقت کسی رو خدا گمراه کرد که دیگه دست خودش نیست، تقصیر نداره؟ یهدی من یشاء، کسی هم که خدا هدایت میکنه که دیگه و بالاخره این کار خاصی نکرده، خدا هدایتش کرده، این ابهام میمونه. خیلی آیه معنای عمیقی داره. اجازه بدید همینجا متوقف بشم و بگذارم ادامه این آیه هشتم رو که بعد هم عجیب به پیامبر میگه فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. پیامبر شما که دنیا دنیای غم و امت بر دلته، برای این گونه افراد و این دست افراد سر سوزن هم تأسف نکن، هیچ دلسوزی براشون نکن. چی میشه؟ پیامبری که سرمنشأ رحمت دما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خدا بهش میگه برای این تیپ آدم هیچ دلسوزی نکن، چندان چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. حالا این توضیح داره که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو معذر مبارک عزیزان در آیه هشتم و آیات بعد از آن پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون آن به آن به نورانیت سخنش منور بگرداند، ما رو بهرمند از عقل و خرد و فهم و تقوا بگرداند، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذارد. خب من یه جمله کوتاه در اون سیر مقاصد سید و شهدا یکی دو دقیقه دو سه دقیقه کوتاه و بعد هم مقتل امشب که دیگه جانسوز و جانگداز و شاید بتوان گفت که دیگه مصیبتی که امشب در محافل حسینی مطرح میشه منحصر و خاص قطعا دیگه.
وجود مبارک حضرت در چرایی. عزیزان، دوستانی که نبودن اون مواردی که عرض می کردم، در چرایی حرکت خودشون و قیام خودشون پرده برداری می کنن و نامه ای دارن به اهل بصره، مکتوب. این نامه در تحفل اول هست. اینو طبری صاحب تاریخ محمد ابن جریر در جلد پنجم صفحه 357 می نویسه این نامه سید الشهدا رو. انا ادعوکم، اصلا من به چی میخوام شما رو دعوت کنم؟ برای چی اومدم؟ اصلا حرکت من برای چیه؟ مقصد من چیه؟ چرا من حسین ابن علی از مدینه بیرون اومدم؟ انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه. تمام، من اومدم که شما رو دعوت کنم بر عمل به کتاب الهی و قرآن و سنت پیامبر. دقت بفرمایید عزیزان، گاهی من به این دوستان جوانم میگم، حالا اسهالات میکنن، آه یه چیزی مثلا امام زمان فلان رابطه با هست ولی هست عجل الله تعالی فرجه و شریف، میگم آه تو فرض کن که فردا امام زمان ظهور کنه، اللهم عجل ولی یک الفرج، بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، تمام عم دوختم دو چشم خود به راه تو. فردا امام زمان ظهور کنن، فکر میکنی اگر فردا امام زمان ظهور کنن از تو چی میخوان؟ تو رو دعوت به چی میکنه؟ به کتاب خدا و سنت پیامبر. خب الان کتاب خدا و سنت پیامبر نیست؟ تو الان تو عصر حضوری؟ الان ما در عصر حضوریم. توجه دارین؟ همون کاری که سید و شهدا انجام داد، حضرت ولی عصر همون کار رو انجام داد. یحیی میت الکتاب و سنت، در حالات هست ولی عصر میاد کتاب مرده و سنت مرده رو زنده کنه. سید و شهدا هم همین کار میکنه. فرمود انا ادعوکم الی کتاب الله، به قرآن. اما نه ایمان به قرآن، بلکه چیه به قرآن؟ عمل به قرآن. آمنو و عمل و صالحات، عمل به قرآن و سنت نبیه، و شیوه و سبک زندگی یه پیامبر میشه سنت پیامبر. بعد حضرت فرمودن فإن سنت قد امیدت، سنت پیامبر مرده است. 60 سال بیشتر نشده از هجرت پیامبر، 50 سال از رحلت پیامبره، اما سنت پیامبر مرده است. و ان البدعت قد احیت، و جای سنت پیامبر رو چی گرفته؟ بدعت گرفته. اموری که هیچ دخلی به اسلام ندارد، به نام اسلام در میان جامعه داره حاکمیت میکند. من اومدم که این امور رو برگردونم جای خودش. آقا امام حسین برای چی قیام کرد؟ برای چی کشته شد؟ برای دعوت به کتاب الهی و سنت پیامبر. این سیاهی که تن عزیزانه، برای اینه. فلسفش اینه. عشق ریختن برای امام حسین نیست بدون دانستن این غرض و بدون توجه به این غرض. آقا سید الشهدا مسیر حرکت به سوی قرآن و سنت رو با خون خودش و خاندان خودش برا ما هموار کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب امشب عرض کردم این مقتل امشب و اینی که به شکل متداول سنتی در محافل حسینی یاد میشه عزیزان، جان گدازه، ویژگی های عجیبی داره. یعنی از یه طرف میدونیم به لحاظ زمانی هم حقیقتاً این سرباز آخرین سرباز سید الشهدا است. بعد از شهادت حضرت ابوالفضل، وقتی خود حضرت دیگه عزم میدان کردن، دیگه اینجا شهادت این آقازاده رخ میده. یعنی قبل از شهادت امام حسین دیگه این آخرین سرباز و آخرین شهید سید الشهدا در قاموس هیچ ملتی که جوی عقل و شرافت داشته باشه دیگه نمیپذیره چنین مصیبتی. ویژگی های این شهید بزرگوار داره که همه این ویژگی ها دیگه منحصر خودش. یعنی اولین ویژگیش اینه که در آغوش پدر به شهادت میرسه. مقتلش آغوش سید الشهدا است. این اولین ویژگیش. ویژگیش اینه که قبل از وداع سید الشهدا میبوسدش.
اگه علی اکبر رو بعد از شهادت میبوسه، قبل از شهادت این طفل رو میبوسد سید الشهدا. در کربلا هیچ شهیدی رو ازت فرصت نکردن دفن کنن، اما براتون مقتل رو بخونم. ولما رع الحسین علیه السلام مسار افوتیانه و احبته، وقتی امام کشته های یارانشون رو دیدن و دونستن تنهاند، عزم علی لقاء القوم به محجته و نادا، دیگه خودشون یک تنه به میدان اومدن. و اینو تمام صاحبان تاریخ و مقتل نوشتن. سید و شهدا یه حرکت میکرد، 7-8 هزار سپاه رو میران تا اون سو. باز کل جراد المنتشر، مانند ملخهای پراکنده شیر را بچه بدو ماند. شمشیر حیدر کرار است که از نیام در آمده است. خب نادا صدای سید الشهدا بلند شد. هم منزاب بن یزب عن حرم رسول الله، حجت رو تمام میکنه. آیا کسی هست که از حرم پیامبر دفاع کند؟ هل من موحد یخاف الله فینا، یه خداشناس هست که بیاد در ما خاندان کاری کنه؟ هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، یه دادرسی هست که بیاد در قبال این سپاه گرگ دادی بستاند؟ هل من معین یرجو ما عند الله من عانتنا، کسی هست یاری ما بکند؟ علم ناصرن یمزارن. تا که این صداها بلند شد، زنان درون خیمه صدای حضرت رو فهمیدن، دانستن که دیگه حسین تنهاست. خواهران بزرگوار، فرتفعت اصوات و نساء بالعویل، صدای زجه و ناله زنان از درون خیمه برخاست. تا که حضرت این رو شنیدند، شتافتند اومدن در به خیمه. فتقدم الى باب الخیمه و قال لزینب، و رو کردند به خواهر بزرگوارشون، فرمودن ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، خواهر این طفل شیرخوارم رو بده تا با او فدا کن. من نمیدونم چرا این آقازاده رو باب الحوائج گفتم. بعضی ها استحسان میکردن، میگفتن شاید باب الحوائج مثلا اون کسیه که لحظه شهادت جان دادن دستهاش بسته باشه، دست نداشته باشه، مانند از تبل فاز، مانند موسم بچه دست ها درون قنداقه. حتی اودعهو فأخذهو، گرفتن فرزند رو. او ما الیه لیقبله، صورت رو آورد پایین تا کودک رو ببوسد. فرماه هرمله ابن کاهل الاسدی به سهم فوقع فی نهره فذبحه، همزمان با اینکه لبهای سید الشهدا میخواد بر گونه این طفل قرار بگیرد، هرمله تیر رو رها کرد، نه تیر معمولی رو، همونطور که شنیدید تیر زهراگین سه شعبه رو راها کرد. وقع فی نهره یا بقیت الله عذرخواهی میکنن. این دوتا استخوان وقتی به هم نزدیک میشن، یه گودی داره اینجا، به اون عزیز من میگن نه. وقع فی نهره فذبحه و منعطف احوال تقبیل طفلهی فقبل منه قبله سهم و منه را، شاعر ذوق به خرج میده، میگه خم شد صورت رو ببوسد اما قبل از لبهای حسین تیغ گروی طفل رو بوسید. ثم تلق قدم، دست رو گرفت زیر خون گلوی فرزند. تلق قدم به کفه فلم ممتلعت، دست پر شد. فرما به دم نه و سما، خون رو به آسمان پاشید. فرمود همونون علی ما نزل بی انهو به این الله، خدایا آسان است بر من چنین قربانی، چون تو نگاه میکنی معشوق من و حال من رو میبینی. بگذارید اون نکته آخر رو عرض کنم، دریغا که امشب نگیم. اینجا بود که اون ویژگی خاص پیش آمد، آمد پشت خیام. فنزل انفرسه، سید الشهدا از اسب به زیر آمد. و حفر للسبی به جفن سیفه، یه قبری با شمشیرشون برای این کودک حفر کردن، بعد و رملهو به دمهی و دفنهو، با همون قنداقه و خون پیچیدن اون رو به هم، و دفنهو و به خاک سپارد. ثم و سب قائمن یقول کفر القوم قدمن رقبو، رجز رو شروع کرد و به صف دشمن کوبید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا فرج ولیت نزدیک بگردان. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اطرت در دنیا و عقبا جدایی میفکن. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون رها مکن. پروردگارا حوائج مشروع عزیزانمون رو، حاضران در محفلمون رو اجابت بفرما. مشکلات مملکتمون، مشکلات تک تک عزیزانمون رو کفایت بفرما. پروردگارا نسل و ذریه ما رو حسینی قرار بده. پروردگارا نسل و ذریه ما رو اهل قرآن و اطرت قرار بده. پروردگارا کید و مکر دشمنان این مملکت و اسلام و مسلمین و شیعیان سید و شهدا رو به خودشون برگردان. آتش رو به بلادشون بیفکن. پروردگارا مکر و کید این رژیم کودک کش نسل کش صهیون رو به خودشون برگردان. بنیادشون رو زیر و زبر بگردان. تقاص ملت مظلوم فلسطین و غزه رو از اینها بگیر پروردگار. پروردگارا بیماران منظورمون رو، بیمارانمون رو عموما جامعه عافیت بپوشان. پروردگارا امر عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان. قلب مقدس ولیت از ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.